افزایش پیدا بکنه. خلاقیت نه تنها راهی برای بیان احساسات است، بلکه به کاهش استرس هم کمک میکنه و زنان و دختران تشویق میکنه تا در محدودیت ها فرصت های جدید پیدا بکنن. و نکته بعدی است که زمان هایی برای استراحت و تأمل در نظر بگیرین تا تعادل بین فعالیت و آرامش حفظ شود و از خستگی جلوگیری شود. و تمرینات هم که خدمت شما گفتیم، بعضی از ورزش ها، و این نکته را هم مد نظر داشته باشیم که دعا را حتما در فعالیت های روزانه خود داشته باشیم یا در برنامه های روزانه خود داشته باشیم، مناجات با خدای مهربان و نشستن در سکوت و فکر کردن هم میشه یکی از کارها باشه که به ما کمک میکنه. پیشرفت های کوچک روزانه را در یک کتابچک یا یک دفترچک یادداشت بکنید تا انگیزه تن همیشه تازه باشه و از دستاوردها لذت ببرید. حرف پایانی که پایداری و صبر را به عنوان کلید موفقیت در نظر بگیرین و با پشتکار مداوم پیش برین، حتی اگر تغییرات کند به نظر برسن، بازم شما پشتکار داشته باشین و برنامه ها و هدف های خود آرام آرام پیش ببرین تا انشالله یک زندگی شاد داشته باشین.
انشالله. اگر بخوایم علی جان تصویری تر صحبت کنیم،
بله،
دخترها و خانم هایی که به هر حال مدیریت شغلی یا تحصیلی پیدا کردن یا کسای دیگه ای که به شکلی دوچار یک شرایط خاص در زندگی شدن، تبدیل شدن به یک دنده و تبدیل شدن به یک آب ایستاده، خب طبیعتاً به تکرار میفتیم، افسردگی و پوچی هم به دنبالش میه.
بله.
اما چیزایی که شما گفتین در این مطلب مفید به نقل از منابع، آدم جاری میسازه، یک جریان در زندگی ما. بله. میه که برکات زیادی داره، زلالی داره، تازگی داره و پویایی هم داره.
بر هر حال مهم است که یک جای نشینیم و
حرکت کنیم تا زندگی همچنان جریان خودش را داشته باشه. سپاس که همراه ما هستین در کافاسو.
لیش نیست زلزله خاموشه، اش دستش بازه میکوبه و میسازه، حسیه که الان من به تو دارم خواستن بیرگازه، بارونه بارونه بس کجایی دیوونه، حال عجیب و غریب الانم و هیشگی به جد تو نمیدونه، بارونه بارونه چطر تو بنداز دیوونه، دل بده بارون داره برامون با چه صدایی میخونه، بارونه بارونه حواست کجاست دیوونه، حال عجیب و غریب الانم و هیشگی به جد تو نمیدونه، عشق حال و هوامو بغل کرده، مشکل من با قلبمو حل کرده، عشق اومده گشته تو خاطرها، هرچی که تلخی بوده اصل کرده، عشق دلگرمی محترمه، عشق حرف اول و آخرمه، عجیب و غریب الانم و هیچی به جز تو نمیدونه، بارونه بارونه چطر تو بنداز دیوونه، دل بده بارون داره برامون با چه صدایی میخونه،
شنوندگان عزیز در خدمت شما بودیم با کافاسو امروز. این هفته آدم های با ادب موضوع کافاسو است و امروز هم که از چرایی با فرهنگ و با ادب بودن با شما صحبت کردیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا یک شنبه 16 قوس 1404، سال موضوعی ما در کافه صبحی است که در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم. بخش دیگه کافه صبح ان شاء الله آماده شد و همه را به شما تقدیم خواهد کردیم. با من خدا.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید.
با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو. سلام تو همیشه میمانم. سهرا سهرا دلیدم، سرگردان اسمی تو، دریا دریا گذشتم، در توفان اسمی تو، دست از دار
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
کودکم من کودکی پاکیزه هستم، من خدا را می پرستم، داده چشم و داده ابرو، آفریده خوب و نیکو، داده صورت داده این مو، تا شوم من بنده او، داده او این عقل و هوشم، در ره او تا بکوشم، داده او این دست و پایم، تا که من او را ستایم. بسم الله الرحمن الرحیم. گل مورها و نازنینا، شیرین زبانا، خندروها، سلام. سلام میگیم به یک یک شما دختر و بچه های دوست داشتنی سرزمین افغانستان و سلام میگیم به کلانای عزیز و مهربان. روزتان بخیر و نیکی. ده یک روز دیگه از روزای خوب خدا در فصل زیبای خزان به خانه های گرمتان آمدیم. خب از خودتان بگویم، چی حال داریم؟ خوب و خوش هستین؟ سرحال و بانشات هستین؟ خدا رشد، انشالله که همیشه جور و صحتمند باشین. خوشحالیم که امروز هم میتونیم با مدت 15 دقیقه همراه شما باشیم در برنامه شاپرک. عزیزم، امروز قرار است که کتاب جان به برنامه بیایه و ما و شما را با یک شخصیت مشهور و بزرگ دیگه آشنا بسازه. تا کتاب جان میایه فرصت است که من شماره پیامگی برنامه را برتان بگویم، شما نوشته کنید و حتما پیامکتون را روان کنید. در افغانستان شماره ما ایست 07947171444. پیامکایتونه که بر ما روان کنین، ما بسیار خوش میشیم. قندلکا اینه کتاب جانم، سر وقت رسید. ما برون با اجازهتان با استقبال کتاب جان بازمیه ما همراه هم صحبت میکنیم. آمدم کتاب جان، آمدم. کتاب جان بسیار زیاد خوش آمدی.
زنده باشه، تشکر از خودتان. کودکان نازنین رو دوست داشتنی، سلام ها و درود های و بر شما باد. امیدوارم که هر جایی هستین خوش و خرم باشین، بخصوص جانتان جور باشه.
الهی امین.
خب بعد خدمت دارستم خانم رو.
تشکر. خب کتاب جان شروع کن با فرما، امروز قرار است که ما را با چه شخصیتی آشنا کنی؟
امروز بخواهیم که دوستای گل با یکی از شاعران نامدار و معاصر ایران آشناشان کنم.
خیلی هم خوب است قنده خاله. شاید به ذهنتان گشته باشه که معاصر که کتاب جان گفت چی معنا داره؟ شاعر معاصر یعنی چی کتاب جان؟
فهیج او شده بود خاله، شما بفرمایید.
خواهش میکنم. بعضی از اشخاص شاعران و بزرگان هستند که خیلی سالها قبل زندگی میکردن. شاعرایی مثل جناب مولوی، جناب حافظ،
سعدی،
بله، که اینا چند صد سال قبل زندگی میکردن. بعید است از شاعرها و شخصیتهای بزرگ معاصر گفته نمیشه. اما کسایی هم هستند که همیالی زنده هستند، یا زمان زیادی از فوتشان تیر نشده، با اونا معاصر گفته میشه، یعنی ما با اونا هم عصر و هم دوره هستیم.
به 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 به، زنده باشه خاله بانو.
خواهش میکنم.
خوب شد که توضیح دادین. و ما شاعر معاصر که امروز بخواییم با ایشان آشنا شویم، جناب دکتر قیصر امینپور هستن.
به به، خیلی هم عالی.
جناب قیصر امینپور در دوم ثور یا اردیبهشت ماه 1338 در شهرستان و گوتوند خوزستان متولد شده. در واقع محل تولد جناب امینپور یک روستا بین شوشتر و دزفول در خوزستان است.
خب، از دوره کودکیشان چی معلومات داری کتاب جان؟
دوره کودکی و تحصیلات ابتدایشان در اون محل تولدشان تیه کرده و برای ادامه تحصیل به دزفول رفتن. جناب امینپور در سال 1357 دیپلم تجربی خود گرفت و بعدم تحصیلات دانشگاهی خود در شق دامپزشکی در دانشگاه تهران آغاز کرد.
خنده خاله، شق دامپزشکی بر تداوی حیواناتیست که ناجور میشن و به کسی که در این شق دکتر میشن دامپزشک میگن.
البته جناب امینپور از ادامه تحصیل به این شق منصرف شدن و ادامه دادن. ایشان در سال 1358 از رشته دامپزشکی منصرف شدن و به جمع دانشجویان علوم اجتماعی پیوستن. باز ایشان مجددن در سال 1363 باز تغییر رشته دادن و تحصیلاتشان در رشته یا شق زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران دنبال کردن.
بله.
و در واه دلو یا بهمن ماه 1376 با دریافت مدرک دکترای زبان ادبیات فارسی از دانشگاه فراغت پیدا کردن.
درسته. قنده خاله، گفتگوی ما و کتاب جان درباره دکتر قیصر امینپور ادامه داره. شما از پالی رادیتون شور نخوری. خاله، امروز ما با کتاب جان درباره شاعر معاصر ایران جناب دکتر قیصر امینپور صحبت میکنیم. گپ و گفت ما با اونجا رسید که ایشان بعد از اینکه شامل دانشگاه شد و یکی دو بار شق تحصیلی خود تبدیل کرد، در نهایت در شق زبان و ادبیات فارسی مدرک دکتری خود گرفت و تحصیلات خود به پایان رساند. کتاب جان، از این بود که جناب امینپور شعر گفتن از چه وقت شروع کرد؟
بله، جناب امینپور از همو زبانی که ریزه بودن به شعر و قصه علاقه داشتن. هر وقت کتابچه و کاغذ و قلم و پنسل گیرشان می آمده، دیگه اشعار کوتاه و ساده رو بیشتر به کدکا یا برای رفیقای خود می خواندن.
عجب.
در دوره نوجوانی و جوانی جناب امینپور شعرهای می نویسه که از مهربانی، امید و دوستی گپ می دارن. ایرا بگویم که جناب قیصر امینپور کتابهایی برای کودکانم نوشته تا اونا بتانن با شعر دنیا را زیباتر ببینن.
خیلی عملی.
دکتر قیصر امینپور از شاعران بود که از ابو آغاز فعالیت‌های حوزه هنری به جمع گروه شعر پیوست و همزمان با سایر شاعران فعال حوزه هنری در بسیاری از شب شعرهایی که برگزار شد در جبهه های دفاع مقدس شرکت کردن و حتی در مناطق مختلف عملیاتی و شعرخوانی بکردن. ایشان به جمع نویسندگان و شورای سردبیری مجله سروش نوجوان هم پیوستن. ضمناً ایشان در دانشگاه زبان و ادبیات فارسی رو درس میدادن.
عجب. حتما ایشان کتاب و مجموعه شعر چاپ شدام دارن، نه؟
بله خاله بارو دارن.
خوب است که چند نمونیش بر ما و دوستای ما بگویی کتاب جان.
بچش.
تشکر.
تلفظ صبح در کوچه آفتاب، مثل چشمه مثل رود، ظهر روز دهم، از کتابای دکتر قیصر امینپور است. البته با قول پرستو یک مجموعه شعر مخصوص نوجوان است. ایشا کتابای دیگه هم داره که فکر میکنم همین چند تا کفایت کنه.
بله کتاب جان کفایت میکنه. میگم کتاب جان یکان شعر کوتاه از جناب قیصر امینپور داری که بر ما و دوست از داخل خانه بخانی؟
بله آه یک شعر کوتاه بر تو بخوانم که خیلی زیباست. گفتگوی گل و غنچه است.
چه جالب مشتمیم کتاب جان بفرما.
غنچه با دل گرفته گفت زندگی لفظ خنده بستن است. گوشه درود خود نشستن است. گل به خنده گفت زندگی شکفتن است. با زبان سبز راز گفتن است. گفتگوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش میرسد. تو چه فکر میکنی؟ کدام یک درست گفتم؟ من که فکر میکنم گل به راز زندگی اشاره کرده است. هرچه باشد او گل است. گل یکی دو پیرهن بیشتر زخون چپاره کردم.
الا چقدر زیبا چقدر خوبش. تشکر کتاب جان.
زنده باشه.
خب نکته گفتنی دیگه هم داری که درباره ایشان بر ما بگویی کتاب عزیز؟
نکته پایانی که ایشان در عقرب یا آبان ماه 1386 از دنیا رفتن.
آرامگاه قیصر امینپور کجاست کتاب جان؟
جناب قیصر امینپور در شهرستان گوتوان در کنار مقبره شهدای گمنام شهرستان به خاک سپرده شده.
نام و یادشان گرامی. تشکر از خودت کتاب جان که امروز آمدی و در کنار ما بودی.
زنده باشه. خوب دیگه من با اجازه تو میرو خاله بابو.
تشکر کتاب جان. با من خدا خوش آمدید.
کودکای نازنین دوست داشتنی بدرود. خاله بابو بدرود.
بدرود بدرود. خب دوستای عزیزم کتاب جان هم رفت. تا فرصت هست اجازه بدین که من پیامک بخونم. پیامکی امروز از طرف دختر خوبیست به نام نفیسه جان که در شهر هرات زندگی میکنه. نفیسه جان نوشته کرده که سلام خاله شاپرک، من کتاب خواندن بسیار خوش دارم. هر وقت که فرصت پیدا کنم کتاب میخونم. در ادامه نفیسه جان گفته من کتابای علمی را بسیار خوش دارم. به به آفرین به تو دختر گل، عجب خوی خوب و نیکی داری. مطالعه کردن عزیز خاله کار بسیار خوبی است و تشکر که پیامک بر ما روان کرد. دوستای عزیزم فرصت 15 دقیقه امروز ما در همین جا به پایان رسید. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتون.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت به بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز به یک مسئله و پرابلم خاص در جامعه که تقریبا در جامعه متاسفانه در حال شیوع و زیاد شدن است، مسئله مصرف الکل و شراب در میان اقشار خاص از جامعه را مورد بحث قرار میدیم و مخصوصا میخواهیم ابعاد و زیانهای خاص مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب در میان همه، مخصوصا امروز در میان زنها و خانمها مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق مسئله سوء مصرف مواد مخدره و الکل استیم، تا در این ارتباط برای ما بحث بکنن که مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب توسط همه، مخصوصا در خانم ها، از نظر اجتماعی، فرهنگی و آینده جامعه و اولادها و خانواده چی اثراتی سوی را داره برای خود خانم ها از نظر جسمیشان. تمام این مسائل ما مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر رؤیا نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. اما قسمی که اعلام شد، امروز می‌خواهیم مخصوصا در مورد پدیده مصرف الکل و شراب توسط زنها و خانمها و آثار و پیامدهای او، نتایجش بر زنان جامعه صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خانم دکتر شما جامعه شناس هستین و محقق و پژوهشگر حوزه مواد مخدره و سوء مصرف مواد و الکل و اینها، در اول برنامه میخواییم که راجب مؤلفه ها و موضوعات مهم و ضروری در این زمینه برای ما صحبت بکنین.
عرض به حضور شما، اشاره کردین جامعه شناس، یه مقداری کار ما میده به سمت اینکه بریم حوزه رابطه رو در واقع بررسی کنیم. چرا میگم رابطه؟ ارتباط، به جهت اینکه ما وقتی از فردیت و خود بودنمون خارج میشیم، اولین اتفاقی که میفته باید ببینیم ارتباطمون با پیرامون خودمون یا ابتداعا با چیزی غیر از خودمون چگونه برقرار خواهد شد. جامعه شناسی یا علم اجتماعی کارش اینه بیاد نگاه کنه ببینه ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم، چطوری از خودمون خارج میشیم و با بیرون از خودمون ارتباط میگیریم. منتها یک نکته حساس و کلیدی اینجا وجود داره، اینکه الزاما ما وقتی ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم یعنی توانستیم با خودمون ارتباط بگیریم. این خیلی معنای حساسی، خیلی از ما بهش واقف نیستیم. اینکه من چگونه باید به خودم نگاه کنم. همیشه میگم من حالم خوبه، یعنی انگار دارم از یه چیزی تعریف میکنم، یه چیزی که من دارم میبینمش و تعریف میکنم، اما خیلی بهش دقت نکردیم. وقتی میگم که من حالم خوبه یا حالم خوب نیست، دارم یه نگاهی از بیرون به خودم میکنم، یا میگم من اگر درد دارم، دارم خودم تعریف میکنم اینکه من یک دردی دارم. پس بنابراین این میتونه یک در واقع یک رویکردی رو به ما یادآوری کنه، اینکه ما بلدیم یا باید بتوانیم به خودمون نگاه کنیم، یعنی ارتباط با خود. پس اولین فصل ارتباط ما در حقیقت از اون بستر فردیتمون در آمدن اینه که بتوانیم خودمون اولین ناظر و مشاهدگر خودمون باشیم.
بله،
این میشه اولین سطح ارتباطی ما. حالا این چه وقت اتفاق میفته؟ اون زمانی است که ما توانسته باشیم در فرایند رشد، پرورش و تربیت خانه، آموزش، مدرسه و اون فرایندهای آموزشی اجتماع، المان‌ها و عناصر مؤثری وجود داشته باشد برای اینکه بتواند تسهیل کند این دیدن من رو توسط خودم. قطعا خانواده میکنه این کارو. چجوری؟ با کلمات، با سمبولیزه کردن یا در واقع نمادینه کردن واژگان یا نمادینه کردن مفاهیم که من بچه، من دختر بچه نمیدونم اصلا یعنی چی. من نمیدونم مثلا دستم چه جوریه، دستم چی، ما از کوچیکی به من میگن این دسته و من بلند میکنم میگم آها این دسته و میفهمم تازه مفهوم دست یعنی چی، ارتباط میگیرم، نگاهش میکنم و یواش یواش متوجه دستم، بدنم، اجزای بدنم میشم و یواش یواش به این سمت میرم که دقت کنم ببینم اگر که یک بخشی از بدنم عارضه ای داره خودم ببینم و توجه کنم. حالا این در مورد مسائل روحی حساس‌تر میشه.
بله،
یعنی مثلا اگر من حالم بده، عصبانیم، غمگینم، اندوهگینم، اضطراب دارم، باز هم باید یک در حقیقت فصلی از آموزش رو نسبت به احساسات عبور کرده باشم یا دیده باشم که بتوانم تشخیص بدم الان اگه ضربانم بالاست، اگه الان نمیتونم درست حرف بزنم، اگه الان کلمات تو دهن من نمیچرخه و لکنت دارم، من اضطراب دارم و دارم با خودم صحبت میکنم. اونجاست که خیلی از آدما اضطراب دارن ولی میگه غمگینم.
بله،
حتی تشخیص احساسات درستشو نداره، چون نمیدونه، از کودکی بهش نگفتن یا آموزش ندیده که الان اگر تو اینجوری هستی تو عصبانی هستی، این اسمش نیستش که تو غمگینی و حالا باید راجبش صحبت کنه. خب یک فصل مهمه که واقعا من فکر میکنم در خانواده یه آموزش خیلی پیشرفته و درست لازم هست که افراد بتوانن اول ارتباط کودکشون رو با احساساتش و با هیجاناتش برقرار کنن، یعنی بدونه که حالش چشه. واقعا من آدم بزرگسالم دیدم حالش بده ولی نمیدونه چشه، میره مشاوره و نمیدونه حالت در واقع دگرگونی و آشفتگی درونش اسمش چیه. این خیلی ساده است، اسمش چیه. پس بنابراین این پیدا کردن اسم حال من، چه در جسم من چه در روح من، به معنای اینه که من دارم ارتباط خوبی با خودم میگیرم، یعنی دارم خودم رو شناسایی میکنم، خودم رو میبینم و این نظارت بر خودم و مشاهده‌گری خودم اولین و حساس ترین در واقع عنصر تکامل من در زندگیه. چون اگر شما بقیه قصه زندگی خودمون رو بگیرید، نگاه کنید، برید جلو، در سالهایی که من حتی بزرگسال میشم، اگر توانسته باشم خودم رو ببینم، قطعا روی حرکات و رفتارم یک در ارزیابی درستی دارم.
بله،
میدونم الان اگه عصبانیم باید محیط رو ترک کنم، چون میفهمم عصبانیم. میدونم اگه الان غمگینم باید برم راجبش حرف بزنم و اندوهمو تخلیه کنم. میدونم اگه الان استراب دارم باید یه کاری بکنم، استرابمو رفع کنم. رفع کنم که نکنه به دیگران و یا به خودم آسیب بزنم. پس ببینید چقدر حساس ارتباط با خود. ما واقعا باید یک دوره طولانی راجع به همین حرف بزنیم که ارتباط با خود چقدر اهمیت داره. چون اگر این اتفاق بیفته، حالا من در ارتباط بعدی، یعنی فاز بعدی ارتباط که با دیگری هست، میتونم وارد بشم. چون من الان میدونم کجای زندگی ایستادم، چگونه با خودم ارتباط دارم، حالا میتونم بیام نگاه کنم به بیرون از خودم، بگم با دیگری من که اول والدین من چگونه ارتباط برقرار بکنم، با محیطم، با زمینی که روش زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، با طبیعتی که زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، آیا گلها رو دوست دارم، آیا آشغالا رو زمین نمیریزم، زمین رو دوست دارم که به من داره حیات میده، آبی که مینوشم دوست دارم که داره تشنگی منو رفع میکنه، اون موقع مواظب بشم نمیذارم هدر بره، اون موقع مواظب بشم که زمین آشغال پر نشه، کیسه رو نمیندازم توی دریا که یه ماهی بخوره بمیره، چون مواظب طبیعتم. این یعنی من توانستم ارتباط درستی با محیطم حتی بگیرم که اسمش میشه اول طبیعت.
بله،
حالا سطح ارتباط هرچه وسیع تر بشود، در واقع من دارم کامل تر میشم. وقتی میتونم محیطو ببینم میام جلوتر، ارتباطم با پیرامونم، با آدمها چگونه است حالا؟ خب این ارتباط من، تجربه من با والدینه، که باید توانسته باشم یک ارتباط دو سویه که در واقع تعاملی درش باشد که بتوانم هم حرف بزنم هم بشنوم، هم اونا بگویند هم بشنوند، یک ارتباط دو سویه که فقط یک نفر متکلم وحده نیست که حرف بزنه. این یعنی یک ارتباط درست برقرار شدن بین من و دیگری که او هم خودش نیازمند یک آموزشه. چون ما خیلی وقتا من میبینم که افراد حتی قادر به برقرار یک ارتباط درست دو سویه نیستن، لذا دچار شکاف ارتباطی میشن چون نمیتونن با هم حرف بزنن، بنابراین دچار گسست ارتباطی میشن. این ارتباط تو خانواده میفته، بین زن و شوهر میفته، بین من و جامعه میفته، بین من و حتی سوپرمارکت سر کوچه میفته. و این ارتباط هر گونه شما بستش بدید میتونه نشون بده که من آدمی ام درست ایستادم در جامعه ای که هستم یا نه، در واقع دیسکانکتم، قطع ارتباطم با پیرامونم. حالا این ارتباط سطحش وسیع‌تر که بشه میاد جلوتر با تمام جهانی که توی زندگی میکنم. ارتباط با جهان نشون میده که من منفصل از جهان نیستم. ما یک تعریفی داریم حالا در علم روانشناسی که میگه اثر پروانه ای، حالا حتما شما هم شنیدید، پروانه در این سوی زمین تکان بخورد، آب و هوا در آن سوی کره زمین تغییر میکند. این واقعا مستاق همین ارتباطه، یعنی ارتباط گیری من با جهان که من اینجا حتی اگر یک اخم بکنم، اگر حال بدی داشته باشم، موجی در این فضا ایجاد کردم که ارتباطم با محیط ارتباط خوبی نبوده. این میره و میرسه به تمام اجزای دیگه سرزمینی که من زندگی میکنم و حال اون جامعه بد میشه. حتی برای همینه که تو جامعه که آدم حالشون خوب نباشه، حال همه خوب نیست. پس بنابراین حتی اگر بگیم ارتباط میاد به سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر، میرسه به جایی که ارتباطی که من با خدا و با معنویت دارم، اون هم سطحی از ارتباطه که اگر برقرار نباشد، محیط خلأ قرار میگیرم و کاملا احساس رها شدگی، نه رها شدگی به معنای زیباش، نه به معنای آزادگی، رها شدگی به معنای اینکه گسستم، ویرانم، به هیچ جا بند نیستم. خب این آدم در حقیقت با این عصب گسیختگی در خلأ ارتباطی با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگری و با خدای خودش و با معنویت دچار یک در حقیقت تاریکی و شکافی در خلأ و فردگرایی میشه که هیچی حالش خوب نمیکنه.
بله.
لذا بنابراین وقتی ما برمیگردم اول صحبتم، وقتی راستی صحبت کردیم، من فاز ارتباط رو در واقع به عنوان مهمترین المان در حقیقت جامعه شناختی برای بررسی رفتارها و پدیده‌های اجتماعی بهش پرداختم، میخوام بگم که ارتباط مهمترین و مهمترین در حقیقت عنصر در حقیقت در وجود ما انسان هاست که میتواند اگر درست شکل نگیرد آرزوهای متعددی برای ما ایجاد کند.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات تفصیلی خوب و ارزشمند شما. انشالله که بحث ها مورد توجه قرار بگیره. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی‌مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارند، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارند یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدا باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می‌کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه‌های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه تا رسیدن به محل درمانی یک کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکسایده که خوب همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق حوزه سوء مصرف مواد مخدره و الکل، در یک صحبت مفصل و بسیار ارزشمند قبل از پرداختن مشخص به مسئله زنها و پدیده و موضوع مصرف الکل و شراب و دیگر مواد مخدره به یک بحث بسیار مهم اشاره کردند که عبارت از این که از نظر علم اجتماع یا علم جامعه شناسی یکی از ارکان و المان‌های بسیار مهم زندگی بشر و انسان مسئله ارتباط و رابطه است. اینال بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر نوری، در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسیم که چرا شما در ابتدای بحث زنها و پدیده مصرف الکل و مشروبات الکلی زیادتر متمرکز شدین روی مسئله ارتباطات و مشخصا ارتباط و ارتباطات زنان با محیط اطرافشان؟ دلیل این مسئله چی بود؟
اشاره درست فرمودین، اینکه ارتباط نیاز انسانه و در حقیقت اون به طور اضطراب ناپذیر سرنوشت اوست که باهاش مواجه میشه که بتواند درست اینو مدیریت کنه و به جایی بتونه برسه که خودش رو در ارتباط با دیگران تعریف کنه. اما چرا در مورد زنان ما داریم اینجا متفاوت میخوایم ازش حرف بزنیم؟ به جهت اینکه تفاوت زنان با مردان در این نقطه است که زن بسیار رابطه مداره، رابطه مدار هست به این جهت که در ارتباطات خودش رو بیشتر میبینه و برای دیده شدن خیلی تلاش میکنه. اون ارتباطی که با خود، با خیشتن خود، با دیدن خود بهش اشاره کردم در مورد دختران بسیار قوی تره. در واقع اگر ما در خانواده بدونیم که پدران چگونه میتوانند با بازخوردهای درست رابطه درستی در حقیقت بتوانند با دخترشون برقرار کنند، دختر توانایی دیدن خودش رو توسط چشم اولین مرد زندگیش که پدر هست پیدا میکنه، در واقع میتونه خودش رو درست ببینه.
بله.
بنابراین این رابطه ها رو به جهت اینکه نیاز به دیده شدن دارد، چون نیاز به تحسین شدن، تشویق شدن و اون وجه جمال و زیبایی هاشو دیدن و گفتن، و این در حقیقت فکر میکنم اصلا یک نگاه هستی شناسانه نسبت به زیبایی ها، و زن چون بچی از اون زیبایی ها رو داره نشون میده به واسطه اون جایگاهش در هستی، در نیاز به این دیده شدن و تحسین شدن رو دارد. که اگر خانواده بدوند که با دخترش به توجه به این نیاز هستی شناختیش درست مواجهه داشته باشه، قطعا میتواند با کلمات درست زیبایی های وجودی زنانه او رو، که البته عرض بکنم که فقط در زیبایی های ظاهری خلاصه نمیشود، که ما تا میگیم زیبایی فکر میکنن فقط زیبایی، بله اون زیبایی ها جای خودشه، یک بخش هارمونیک و زیبایی است که خداوند در حقیقت به بندگانش عطا کرده. ما بخش زیبایی زنانه ای رو میگیریم که میگیم که در حقیقت زایش درش هست، طلوع، آرامش و زیبایی هایی که میتونیم به عنوان یک بچه زنانه هستی نگاهش بکنید از زن وجود داره، و اگر این رو بهش توجه بکنه در واقع جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگتر، قطعا نیاز به دیده شدن و نیاز تحسین شدن رو زن رو پوشش داده، پاسخ داده.
بله.
لذا این ارتباطی که با خودش برقرار میکنه دختر در خانواده بر اساس این در واقع روش آگاهانه اتفاق افتاده که من الان میتونم خودم رو ببینم، اما فقط خودم رو در بچه زیبایی نمیبینم، خودم رو در بچه آرامش دادن، در بچه در واقع صفتهای زیبایی که میتواند یک محیط رو عوض بکنه، حتی یک وجوه زیبایی شناختی وجوه زنانه است که میتواند محیط رو تغییر بده، من به اونها وقتی واقف میشوم قطعا میتوانم تاثیرگذاری خودم رو در محیط شناسایی کنم و با این در واقع پیش فرض وارد جامعه بزرگتر میشم که فقط لازم نیست زیبایی ظاهریمو وارد جامعه بکنم، یعنی فقط اون تحسین و تشویق رو اخذ بکنم و طلب بکنم، چون این اتفاق وقتی میفته که این هنجارها قاطی میشه و خانواده نمیدونه باید چه چیزهایی رو منتقل کنه برای اینکه میخواد رابطه با فرزندش برقرار کنه، اما فقط از طریق این جملات این ارتباط برقرار میکنه. چقدر چشمات قشنگه، چقدر موهات خوشگله، تو چقدر قد و بالات قشنگه. قطعا تو این فاصله دخترانی که اگر قد و بالای بلندی نداشته باشن احساس کم بودن، کوچک بودن و در واقع نازیبایی رو احساس میکنه، این اتفاق میفته، در حالی که کاملا یک نگاه اشتباهه. ولی اگر خانواده توانسته باشه فرازهای زیبایی انسانی یک زن رو ببینه، اشاره مستقیم به اون داشته باشه، دختران ما در خانه بزرگ میشوند که با توانایی های بالنده خودشون آشنا میشن.
بله.
و با اونها وارد جامعه میشن. مثلا میدونه که میتواند مدیریت خوبی داشته باشه، میدونه میتونه یک محیط خیلی خوب زیبا بسازه، میتونه خیلی از توانایی های خودش برای رشد خودش و رشد جامعه خودش استفاده بکنه. پس بنابراین چون زنان رابطه مدار هستن، اگر در این در حقیقت عنصر اساسی ما دقت نکنیم و نتوانیم درست ارتباط دختران رو با بدن خودشون، با جسم خودشون برقرار کنیم، توسط خود ما والده بهش نشون بدیم، بهش بگیم و او بدونه که باید حس خودش رو بشناسه، بدن خودش رو بشناسه، حال خودش رو بفهمه، اینو بی سپر و بی حفاظ وارد جامعه نمی کنیم.
خب چی میشه؟ خانم دکتر، این پدیده و موضوعی که در موردش صحبت میکنین، یعنی ارتباط مدار بودن زنها و به ویژه دخترها و توجه به دخترها و توانایی ها و ظرفیت هایشان و حال و احوالشان، این چه ربطی به موضوع ما یعنی از زنها و مسئله مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره داره؟
ببینید، مصرف الکل به نظر من یک ابزار است، یعنی من حتی تو مطالعاتی اخیراً داشتم به این اشاره کردم. حکم یک ابزار داره، منتها ابزاری که ما میگیم به صورت هیجان مدار استفاده شده یا انتخاب شده. یعنی چی؟ مبتنی به سری هیجانات در آن و لحظه برای یک آرامش مقطعی من چیزی انتخاب میکنم. مثلا این الان درد دارم و درد من مثلا ریشه در یک قده عمیق در بدنم داره. خب شما به من میگی علائم مسکن رو بخور فعلا دردت آروم شه. من میگم بسیار خوب، اینو میخورم. اما به نظر شما قده برداشته شد؟ در حقیقت چنین انتخاب های در زندگی ما آدم ها مثل مصرف یک چیزی برای مرهم به عنوان تسلی بخش یا حل یک مشکلی که به نظرم آمده که میتونه اونو حل کنه استفاده بشود، در حقیقت همین حکم رو داره. مثل یک مرهم آنی است که من یک لحظه احساس میکنم بسیار خوب، من مشکل حل کردم، اما اون قده سر جاشه و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، چون اصلا کاری که باید میشد خیلی کار عمیقی بود. من باید نقب میزدم، میرفتم پایین و پایین و پایینتر و ببینم در عمق در حقیقت آزردگی این زن چیست که ابزاری به نام در حقیقت مثلا مصرف الکل استفاده کرده. ببین ممکنه الان یکی به من بگه که همه الزاماً با اندوهشون سراغ مصرف الکل نمیرن، اصلا یکی این کار میکنه که شادی و نشاط برای خودش ایجاد بکنه. ما پاسخ اون هم میتونیم راحت دقیقاً تو این قالبی که من عرض کردم بهشون بدیم.
بله
بله، الکل ابتداءً میاد بخش پاداش مغز رو فعال میکنه و یک پاداش فیزیولوژیک به من میده. خب یک هورمونی به نام دوپامین ترشح میکنه، احساس نشاط و شادمانی میکنم در وهله اول. این بخش فیزیولوژیک منه و مدار مغز من با گرفتن این پاداش اینو ذخیره میکنه و به من میگه ببین این برای تو همیشه پاداش میداره و شادی میاره. هی به من یادآوری میکنه و من هر وقت در مسیر در حقیقت یک اندوه یا یک افتادگی یا کمبود حس در واقع شادمانی قرار بگیرم، اولین پاسخی که برای من میاد چیه؟ خب این میتونه به تو شادی بده، چون مغز من فقط اینو بلده. چرا؟ برمی کنم به عقب، چون یاد نگرفته.
بله،
چون بلد نیست شادمانی واقعی رو ایجاد کنه، چون نتوانست شادمانی واقعی رو بداند که میتواند از طرق دیگری تأمین بکنه که یک دوپامین پایدار ماندگار به صورت طبیعی در مغزش جاری بشه، نه توسط یک ابزار بیرونی که میاد و ورود میکنه سیستم دوپامین من رو مختل میکنه، میاد دستکاری میکنه سیستم منو، تصمیم گیریمو، ارادمو، حالمو عوض میکنه. در یک مقطع خیلی خوب به نظر میام، به به چقدر آدم بحشاش خوب و سر و حالی هستین شما که مصرف الکل داشتید، ولی من پاسخم اینه که آیا شما در سالهای بعد، در روزهای بعد، در اون اتفاقی که در بدن من داره میفته میدونی چیه؟ خبر دارید؟ اصلا من میدونم چند سال دیگه برای کبدم چه اتفاقی میفته، میدونم که در رفتار اجتماعی مثلا چه اتفاقی میفته. آیا من وجاهت رفتار اجتماعی ماییمو میتونم کسب کنم یا میتونم همینطور نگه دارم با اینکه یک رفتاری داشته باشم از این جنس؟ پس بنابراین حتی اگر مصرف به منزله این باشه که من بخوام کسب لذت بکنم، به نظر بنده با توجه به مطالعاتی که داریم در تمام انسان‌هایی که در واقع یک نگاه انسان شناختی کاملا، کسب لذت اگر در یک منبع آگاهانه اتفاق بیفتد آقای دکتر، اون منبع آگاهانه به من میگه از سورس و منبع درست برای کسب لذت استفاده کن که پایدار و مانا باشد.
بله،
نه اینکه یه مقطعی بیا تو رو شاد کنه بره و بعد تو بمونی متصل به اون و آویزون به اون. ولی آدمی که در آگاهی کسب لذت بکنه متصل به چیز بیرونی نخواهد بود، ارتباط با خودش داره، لذا برای تامین شادمانی های درون خودش با خودش ارتباط خوب میگیره و میتونه تامینش کنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
همینطور بسیار تشکر. بحث امروز نمیتونیم ادامه بدیم، وقتی ما با پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان و اونا را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
اینجا
رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بیزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز، وحیده حسینیان هستم و اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی از برنامه ایران گشت همراه شماییم. دوستان، در چند برنامه گذشته گفتیم که هنر سفالگری از صنایع دستی مهم ایران چه مسیری را در تاریخ این سرزمین پیموده و تا حدودی با تاریخچه آن آشنا شدید. در این برنامه از زاویه دیگری به سفالگری می نگریم. با ما همراه باشید. صنایع دستی و از جمله سفالگری اگرچه هنری بومی و وابسته به خلاقیت و ذوق هنرمندان هستند، اما طی قرن‌ها پیشرفت‌های فنی نیز کرده و موجب شدند به تدریج بر کیفیتشان افزوده شود. به عنوان مثال، پیش از پایان هزاره چهارم قبل از میلاد، چرخ‌های کوزه‌گری ابتدایی دگرگون و پیشرفته‌تر شد و به صورت چرخ‌های امروزی درآمد. سفال‌هایی که در سیلک در مرکز ایران یافت شده نشان می‌دهد که سفال‌های مرغوبی با این چرخ‌ها تولید شدند. همچنین پخته و آب دیده شدن ظروف سفالی در کوره‌ها و مرور با روش‌های جدید انجام شده و همین کار بر قوام و زیبایی سفال‌ها افزوده است. دیگر این که از یک ماده رنگی که از گرد اسید آهن آبدار و اکسید منگنز ساخته شده در پخت دوم ظروف استفاده شده تا رنگ بندی سفالها زیباتر شود. اما مهارت و استادی کوزگران باستان تنها از نظر فنی نبوده است و زیبایی صنایع دستی ساخته شده با سفال به خلاقیت و هنر آنان وابستگی تام داشته که در شکل و طرح ظروف سفالی و همچنین تزئینات آن مشهود است. حال بهتر است که کمی هم درباره مواد مصرفی در ساخت ظروف سفالی برایتان بگوییم. گل رس یا خاک رس به دو صورت اولیه و ثانویه در طبیعت وجود دارد. خاک اولیه خاکی است که در کنار سنگ‌های مادر رسوب کرده و به وسیله آب یا باد جابجا نشده است. این خاک تقریبا خالص است. اما خاک ثانویه خاکی است که بر اثر عوامل طبیعی مانند باد و باران و جریان‌های موقت یا دائمی رودخانه‌ها از محل اولیه منتقل و در این جابجایی با مواد عالی و اکسیدهای مختلف مخلوط شده است. این نوع خاک در مقایسه با خاک‌های اولیه خلوص کمتری داشته، اما از چسبندگی بیشتری برخوردار است. مواد و مصالح مورد استفاده در سفالگری به چند دسته تقسیم می‌شوند: مواد اولیه شکل پذیر یا رس‌ها و مواد اولیه‌ای که خاصیت تغییر شکل ندارند مانند سیلیس، سنگ چخماق و تالک که اغلب دارای نقطه ذوب بالا و مقاومت شیمیایی خوبی هستند. علاوه بر آن موادی مانند فلدسپات، اکسیدهای سدیم، پتاسیم، بور یا باریم نیز هستند که در بدنه و لعابسازی و کار می رود. ابزار و وسایل تولید سفال نیز عبارتند از سنگ خردکن، آسیاب، الک یا غربال،